بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون، امروز شنبه ششم مارس 2021 و 16 اسفند 1399. قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنم چند مطلب. یکی اینه که امروز ششم مارس و دو روز دیگه روز جهانی زن، که باید هم به تمام زنان جهان واقعا و هم زنان کشورمون این روز رو تبریک بگم. بار سنگین همین ویروس کرونا علاوه بر بارهای دیگه بر دوش کی بوده؟ لااقل اخبارش رو من برای امریکا برای عزیزان خوندم که رنج واقعی رو زنان کشیدن، کارشون از دست دادن، از بچه ها میبایش نگهداری میکردن، توی خونه بمونن، مبتلا شدن، از همه مرگ و میرشون بالاتر، به ویژه لاتینوها و افریقایی تبارها و در سراسر جهان. و تا زمانی که تغییر بنیانی در سیستم داده نشه اوضاع همین خواهد بود. فقط تبعیض نژادی نیست، فقط قومی نیست، فقط جنسیتیه. و در سیستم سرمایه داری تمام اینها جزء ذاتشه. تا زمانی که سیستم عوض نشه به یه جامعه انسانی نرسیم، زنان هم آزادی کاملشون رو به دست نخواهند آورد. البته در جوامعی که هنوز پیش سرمایه داریه و قوانین پیش سرمایه داریه رنج بیشتری میکشن زنان، ولی در کشورهای سرمایه داریه به نوع و انواع دیگه رنج میکشن. و به هر حال بازم به این مناسبت من تبریک میگم و امید ما اینه که به جامعه انسانی برسیم که زنان هم آزاد بشن به طور واقعی. مطلب دوم میخواستم تصحیح بکنم یه اشتباهی که هفته گذشته بوده راجع به مارکسز اکالوجی که جان بلامی فاستر نوشته، که در واقع به معنای دیدگاه مارکس درباره طبیعت که ترجمه شده توسط آقای معصوم بیجی و من فکر کردم که ترجمه تازه‌ای داره از همین کتاب میشه، در حالی که ترجمه‌ای که از کتاب دیگه از جان دلامی فاستر Ecological Revolution که یعنی انقلاب عرشبت که محیط زیستی، که در این مجله آخرین شماره مجله مانتلی ریویو مقدمه جان دلامی فاستر هم نوشته شده. میخواستم اینو تصحیح کنم. مطلب سوم عبارت از میخواستم یه پاسخی به کامنت یا اظهار نظرهایی که معمولا زیر عرشبت که برنامه که میاد توی یوتیوب، یکی از بینندگان نوشته که پول از ایران براش میاد، بعد میره با نوش کنار دریا و به ریش ما میخنده. عملا اینو نوشته. میخواستم در سه بخش ببینیم پول از ایران برای من میاد، برای برنامه میاد، حتی یک شاهی از ایران نمیاد. میخواستم به این بیننده گرامی عرض بکنم اگه میگم از سوشتر اینقدر اومده، واقعا از سوشتر اومده یا از همین در همسایه های کالیفرنیای سوشتری که هم برای من قلیه ماهی میارم هم کمک به برنامه میکنم. عرض شود که یا اگه میگم از تهران، واقعا از تهران اومده یا از تکساس، اگه میگم از شهر ری، از شهر ری اومده یا از اوهایو. این یک، که این عزیز بدون اطلاع، بدون آگاهی یه همچین چیزهایی رو کامنت به قول خودشون می‌نویسن. دو، با نوش میره کنار دریا به عنوان محکومیت لابو. آره، عکس شما انداختم و توی فیسبوک هم گذاشتم. معلومه که من با نوام نه تنها کنار دریا میرم، باش شنا میکنم، باش دوچرخه سواری میکنم، باش قدم میزنم، میدوام، سر به سرش میذارم بالای این تپه ماهورا، با هم دیگه میریم، حتی بادکنک هوا میکنیم، وقتی میترکه کلی میخندیم. خب این گناهه؟ من قرار بوده راجع به سالم زیستن اینجا یه صحبتی بکنم. اگر خبرها هم در ایران و هم در جهان وحشتناکه، باید انگشت غم به زنخدان ببریم و به سیگار و نمیدونم تریاک و اینا پناه ببریم، یا اینکه با نوامون لذت ببریم از زندگی، بخندیم. بنابراین اینم. و اما بنده به ریش فرزان، من نمیدونم به ریش کی میخندم، این کینه توزانه است. تمام زندگی من از زمانی که عقلس شدم درباره اینه که ایران را چیکارش باید بکنیم، چرا عقب افتادیم. حالا امروز راجع به این قضیه میخوام صحبت کنم. درد دل من این بوده که توضیح دادم به ریش کسی. میخواستم فقط ایشون نیستن، چند نفر آدم های حرفه‌ای هستن که از این کامنت ها زیر برنامه می‌نویسن. فقط چند نفرم، اکثریت قریب به اتفاق اینطور نیستن. اینا مثل کسیه که توی سالن یه نفر داره سخنرانی میکنه، اینا ته سالن نشستن تو تاریکی دارن بهش تیراندازی میکنن. این شجاعت نمیخواد، در اثر ضعفه، در حالی که اونایی که جلو نشستن و نور رو صورتشون هست میان جلو و سوال مطرح میکنن، تو رو به چالش میگیرن و اینا کمک میکنه. چنین کامنت های کین توزانه و شخصی نتیجه ضعفه، نتیجه قدرت نیست. در حالی که عزیزان، حالا اتفاقا میخواستم به همین مناسبت پیشنهاد بکنم که به جای این کامنت ها ازشون سوال مطرح بکنم و من میتونم بخشی از برنامه رو در پاسخ به سوالات اختصاص بدم. اون کمک کننده است. به چالش گرفتن، زیر سوال بردن صادقانه و نه کینه توزانه و نه بدون آگاهی. بنابراین به این عزیز باید بگم الان لااقل در 30 سال اخیر فقط و فقط تقلا و کوشش من در نوشته ها، در سخنرانی ها، در همین برنامه تلویزیونی اینه که چه باید کرد، ایران، جهان به کدام سو می رود و ایران به کدام سو می رود. بنابراین در این حد من می خواستم و امروز بخوام امروز بحثی رو باز بکنم راجع به این که ریشه های عقب ماندگی چیه در سطح جهانی و از جمله در ایران. تمام بحث من عبارت از این بوده در تمام این سالها: خود را بشناس، دشمن را بشناس تا بتونیم پیروز بشیم، تا در صد جنگ پیروز بشیم. بنابراین هم تاریخ خودمون رو، علل عقب ماندگی خودمون رو باید فرا بگیریم و هم دشمن رو باید بشناسیم. دشمنی که سرسپرده های امپریالیسم و سرسپرده های اجنبی نتونن توی چشم نسل جوان ما این همه خاک بپاشن. که حالا نمونه هاش رو برای عزیزان میگم که در عرض فرضاً همین 6 ماه برمیگردم به برجام و اینه که در ایران چه میگذرد و در امریکا چه میگذرد و دشمنان مردم ایران و دوستان اجنبی در روزنامه‌های اصلاح طلب دارن چه کار میکنن، یعنی ستون پنجم. من اینجا موضع‌گیری آقای جو بایدن رو در 13 سپتامبر 2020 مفصل برای عزیزان اینجا آوردم. دوباره نمیخوام همش رو بیارم، ولی ببینید تیتر مقاله‌ای که سرمقاله‌ای که توی CNN نوشت عبارت از اینه که راه هوشمندانه تری برای فشار بر ایران وجود دارد. توضیح میده که چرا فشار حد اکثری که دونالد ترامپ آورده هوشمندانه نبوده، احمقانه بوده، به ضرر امریکا تموم شده. ما باید راه هوشمندانه تری رو اختیار بکنیم. که بعد میگه که اما من چه کار خواهم کرد؟ اولین تعهد خلل ناپذیر من این خواهد بود که از دسترسی ایران به سلاح اتمی جلوگیری کنم. تو گویی که ایران میخواست سلاح اتمی، داره فریب میده، برای اینکه سلاح اتمی ایران فقط یه بهانه است، فقط یه بهانه است. الان دیگه خیلی از نظر پردازهای خود امریکا هم متوجه هستن که ایران لااقل توسط خود آژانس بین المللی انرژی اتمی و تمام نظریه پردازها و غیره که لااقل از 2003 به طور کامل هم خامنه‌ای قبلا فتوا داده بود و هم خامنه‌ای که نمیخواد. بنابراین و توماس فریدمن توی نیویورک تایمز علنا گفت خطر ایران به هیچ وجه بمب اتمی نیست، این فقط یه بهانه است. حالا بنابراین این اولینش. دو، به ایران پیشنهاد محکم و جدی برگشت به دیپلماسی میدم که داد بعد از اینکه ایشون وارد کاخ سفید شد. این پیشنهاد محکم و جدی به ایران داد اگر ایران به تعهدات خود به قرارداد برگردد، ایران اول باید برگرده نه امریکا، ایران اول باید برگرده، یعنی لابد ایرانه که از قرارداد بیرون رفته و نه امریکا. ایالات متحده در آن صورت به عنوان یک نقطه آغاز به قرارداد برخواهد گشت و به دنبال آن مذاکره آغاز خواهد شد. اینا رو میخوام دوباره تکرار بکنم. در عرض همین 6 ماه روزنامه های اصلاح طلبا رو من دنبال کردم. این چیزایی که جو بایدن گفته در روزنامه هاشون منعکس نکردم، فقط یه چیز گفتم که جو بایدن با دونالد ترامپ یه استثناء بوده، کنار زده شد، خوشبختانه جو بایدن اومده فرق داره و میخواد به برجام برگرده. بحثشون این بوده و به عنوان یک نقطه آغاز به قرار داد. سپس به کمک متحدین خود که دونالد ترامپ در برابرشون به نوعی ایستاده بود، دوباره برمیگردیم با متحدینمون که برگشتن مثل کشور اروپایی کاملا الان با امریکا اومدن، کوشش میکنیم موارد و اقدامات قرارداد را مستحکمتر و گسترده‌تر از سابق کرده و موارد دیگر مورد توجه را مد نظر قرار دهیم، که بعد اینا رو توضیح میدن که همون چیزایی که عملا آقای پومپئو مطرح کرده بود. از اون موقع تا حالا موزه آقای جو بایدن، انتونی بلینکن، جیک سالیوان و وندی شرمن تغییر کرده. آخرین صحبت‌های وندی شرمن که خودش در قرار داد، همینطورین که آقای انتونی بلینکن و آقای جیک سالیوان همه اینا در قرارداد 2015 نقش داشتن. ولی ببینید در سنای امریکا در کمیته روابط خارجی که اینا میان مواضعشون رو چیز اون که های تصویب بکنن که در واقع بیان و جز مشاورین کاخ سفید بشن یا نه. خانم وندی شرمن در سنا میگه من هم این چند روز پیشه، من کاملا نسبت به تهدیداتی که ایران برای ما و متحدین ما به وجود آورده آگاه هم. لحن کاملا خصمانه علیه ایران. بعد میگه که باید اشاره کنم که 2021-2015 یعنی زمانی که قرارداد امضا شد نیست، زمان تغییر کرده. 2016 یعنی وقتی که اجرا شد هم نیست. واقعیات روی زمین عوض شده اند، راه آینده نیز به همان ترتیب باید عوض شود. یعنی چه؟ یعنی فشارهای حد اکثری ایران رو به جایی رسونده که داره از پا در میاد و بعدش هم اسرائیل با تمام در واقع با اکثریت کشورهای جنوب خلیج فارس دست به هم دادن و قرارداد ابراهام رو با هم دیگه امضا کردن. بنابراین واقعیات روی زمین کاملا تغییر کرده و الان ایران رو میشه از پا در آورد. بنابراین ایران باید از پا در بیاد و این شرایط رو که من هفته گذشته برای عزیزان عرض کردم باید بپذیره. حالا باید دید ایران میپذیره. هفته گذشته من هشتم عرض کردم، فرض رو من بذارم، یک، اصلاح طلبا کاملا الان به همین صحبتهای آقای مهدی پازوکی در روزنامه ایران، علی صوفی در اعتماد، محسن آزموده در اعتماد، عرصبت که حسین حقگو، حشمت الله صلاحت پیشه، تمام اینا رو من دفعه است میتونم از اصلاح طلبا ببرم که کاملا اینا حاضرن تسلیم کامل بشن. فرض رو میذاریم که خامنه ای هم تسلیم بشه، مردم میپذیرن. اخیرا نظرسنجی هایی شده در کانادا. ایران پول نظرسنجی ایران، 78% از مردم میگویند تحریم‌ها روی اقتصاد ایران اثر منفی داشته، شکی وجود نداره. ولی 58% میگن در اثر سوء مدیریت و نه تحریم‌ها به عنوان عامل اصلی. 84% مخالف این کارهای امریکا. 84% از مردم. من این خبر رو البته از کیهان گرفتم. خب ممکنه بینندگان مورد سوال قرار بدن که این خبر چون تو کیهان اومده، ولی این نظرسنجی در کاناداست و این یه شرکت امریکاییه اینطور که معلومه. منتها تمام اونایی که رفتن با مردم صحبت کردن ایرانی هم. بنابراین 84% از مردم ناراضیان از اون کاری که امریکا داره میکنه. 60% میگویند که اگر به برجام امریکا برگرده باز هم به تعهداتش عمل نخواهد کرد. 69% میگویند تا قبل از اجرای کامل تعهداتش 69% میگن امریکا اول باید برگرده. تا قبل از اجرای کامل تعهداتش نباید با این کشور مذاکره کرد. درست خلاف نظر اصلاح طلبا. درست. بنابراین اونایی که میگن 90% موافق با فرزن ابراهیم اصغرزاده میگه من حرف 90% از مردم رو میزنم. و عزیزی که نامه نوشته بود لحن صحبتش هم همین بود. این آمارشه. 69% میگن امریکا اول باید وارد بشه. به امریکا نمیشه. حالا هر سبت که وقت یک سلسله چیزهای دیگه هم هست. بنابراین میخواستم به اینجا برگردم برای اینکه بحث تازهی رو میخوام شروع بکنم به همین مناسبته که اختلاف بین مواضع حتی آقای ظریف روحانی خودش چیزی نمیگه. اسحاق جهانگیری هر دوی اینا فرت و پرت میکنن ولی میذارن صلاحت پیشه حرفشونه بزنه، عباس آخوندی حرفشو بزنه، ترکان حرفشو بزنه، حتی علی مطهری حرفشو بزنه، احمدی نژاد حتی حرفشو بزنه که باید تسلیم شد و سایر اصلاح طلبا رو، خود روحانی، اسحاق جهانگیری میرن هارتوپورت میکنن که آره اینجوری. ولی آقای ظریف مواضعش فرق میکنه با این وطن فروشا، برای اینکه از پشتش خنجر خورده. علتش اینه. و البته به نظر من خامنه ای موازش کاملا متفاوته. میگه به دشمن اعتماد نکنید. این توصیه قطعی من است. به دشمن اعتماد نکنید. برای مسیر رفع مشکلات مردم، مشکلات مردم برای درست شدن آینده کشور به وعده این آن اعتماد نکنید. این توصیه من به مسئولین است. این وعده ها وعده خوبان نیست. من که اینجام اینا رو با گوشت و پوست و استخوان لمس میکنم. حالا خامنه ای یه حرف رو میزنه بزنه. وعده بدان و اشرار است. اشرارن اینا. میخوان کشور ما رو از پا در بیارن. هدفشون نابودی کشورمونه. به اینا نمیشه اعتماد کرد. بنابراین نمیخوام بیشتر، اگر این طوره چه کار باید بکنی؟ بنده همینجوری ریشخند میزنم. بیننده ی گرامی میخوابی ما میکشیم اینجا از آنچه که هم در جهان توسط این دشمنان بشریت که هم طبیعت رو دارن نابود میکنن، هم به 85 کشور در عرض این 3 سال تجاوز کردن و 30 کشور رو زیر تحریم اقتصادی دارن، فقط ایران نیست. مردم سوریه رو ببینید چطور به گرسنگی، مردم ونزوئلا رو، کره شمالی رو 60 ساله ولی نتونستن به گرسنگی بکشونن. حالا اصلاح طلبا علیه کره شمالی صحبت میکنن به خاطر وطن فروشیشونه. بنابراین چه کار باید بکنیم؟ یا باید تسلیم و فروپاشی و یا مقاومت. امروز عزیزان صحبتی رو از دکتر فرشاد مومنی برای من فرستادن که من هنوز فرصت نکردم گوش بش بکنم، ولی دکتر فرشاد مومنی و دکتر حسین راهفر و ده ها اقتصاددان دیگه راه دارن نشون میدن که چه کار باید بکنیم، چطور روی پای خودمون بایستیم و از کشورهایی که میتونن بهمون کمک بکنن کمک بگیریم. در حال حاضر تمام شواهد نشون میده که با وجود اینکه این رژیم ضد انسان کارخونه های مثل ارج، کفش ملی و و و همینجور بگیر و برو از بین برده، ولی از زیر جوونا دارن ابتکارات خودشون رو، نوآوری های خودشون رو، و من با بعضی از اونایی که در کارخونه کار میکنن صحبت کردم که چون از زمانی که تحریم آغاز شده قطعات این کارخونه ها ما میدونیم از خارج وارد میشده و چون الان نمیتونه وارد بشه، خود کارگرا و کارمندا و مهندسا و این آدم های با استعداد آغاز کردن مدت هاست، مدتیه، به اینکه خودشون به قول معروف مهندسی معکوس میکنن، قطعات رو خودشون میسازن. کالاها الان کالاهای ایرونی مدتی وارد بازار شده، گرچه اون کارخونه های سابقه حتی خیلی هاشون که زمان شاه بوده این ضد بشرا از بین بردن، ولی از زیر یک انقلاب صنعتی داره آغاز میشه و باید این رو دریافت و باید تقویتش کرد. باید این فاسدین رانتخار رو محاکمه کرد و مردم حتی پول زندانشون رو نباید بدن، یه محبته ای رو باید بهشون بدن، یه مقدار غله بهشون بدن که غذای خودشون رو هم تهیه بکنن، اینا رو باید به یه همچون جایی بفرستن. و این احتیاج به یک دولت با اقتدار داره که این مفسدین رانتخار ضد ایرانی رو از پیش و پا برداره و یک اقتصاد مقاومتی به وجود بیاره. حالا آیا به خامنه ای انتقاد وارد نیست؟ نمیتونه این کار رو بکنه؟ با این اقتداری که فعلا داره جلوی این فساد رو بگیره؟ این حکم حکومتیش رو برای تغییر قانون اساسی تغییر بده و غیره و غیره؟ بنابراین میخوام این بحث رو باز بکنم که خود را بشناس که علت عقب ماندگی ما چی بوده، علت عقب ماندگی جهان سوم چی بوده، دشمن را بشناس که ببینیم علت عقب ماندگی ما شیوه تولید آسیاییه، کمبارانیه، فرهنگ مردم ایرانه، خلقیات ایرانه، ایرانیه. این دشمنانی که یک چنین چیزایی رو میخوان به خورد ما بدن کیا میخوان از زیر ضربه نجات بدن؟ دشمن واقعی رو. به همین دلیله که ابتدا میخوام این بحث رو آغاز بکنم که جهان از 500 سال پیش تا به حال چه بر سرش رفته. اول جهان و بعد برمیگردم به ایران و میخوام خب من راجب این قضیه 25 سال پیش جزئی راجب ریشه های عقب ماندگی نوشتم. این عزیز که میگه پوزخند میزنی، ببین این جزوه رو بخونه، ببینه که از اون موقع چطور من در فکر این بودم که ببینیم چرا ما عقب افتادیم. همیشه ما عقب افتاده بودیم، همیشه چین عقب افتاده بوده، همیشه هند عقب افتاده بوده، یا اندونزی یا مصر یا سایر کشورات، حتی افریقا عقب افتاده بوده، به این شکل بوده. اینطور نیست. یک سلسله حوادث تاریخی افتاده که ما این حوادث تاریخی رو باید بررسی بکنیم تا به اونهایی که میخوان خاک تو چشم ما بپاشن که ما چگونه ما شدیم، غرب چطور پیش رفت، ما چگونه عقب افتادیم، آقای کاظم علمداری و یا نوشته های آقای همایون کاتوزیان که مارکس رو که رد میکنن، ضد دشمن قسم خورده سوسیالیسم هستن، ولی سر این قضیه میان از مارکس نقل قول میکنن که آره این شیوه تولید آسیاییه که اینا را عقب انداخته. بنابراین برمیگردم و یه نقل قول مفصل از یکی از مورخین برجسته انگلیس که در انگلیس در حقیقت استاد دانشگاه بود و ما میدونیم دهه 1980 اومد به امریکا و الان در دانشگاه ییل درس میده، پال کندی، پروفسور پال کندی، که کتابشو من بارها معرفی کردم، خوشبختانه به فارسی ترجمه شده، منتها این بخششو من خودم ترجمه کردم. برای عزیزان میخوام که فوق العاده برای خود من آموزنده بوده که ریشه های عقب ماندگی آیا واقعا 500 سال پیش اروپا اصلا تصوری نمی کرده که از بقیه جهان جلو بیفته. پال کندی استاد انگلیسی الاصل تاریخ در دانشگاه ییل در کتاب خود The Rise and Fall of the Great Powers، صعود و افول قدرت‌های بزرگ می نویسد. در سال 1500 زمان صفویه خودمونه، در سال 1500 میلادی که توسط بسیاری از دانشمندان سال آغاز عصر نوین به شمار می رود، ببینیم اوضاع دنیا چی بوده. به هیچ رو برای اروپاییان آشکار نبود که آمادگی تسلط بر بخش بزرگی از کره خاک را در آینده خواهند داشت. اروپایی‌ها اون موقع میتونستن تصور اینو بکنن؟ دانش اروپاییان از کشورهای شرق جست گریخته بود، اما این تصور عمومی آنان از امپراتوری‌های بزرگ شرق با ثروت‌های افسانه‌ای هند، ایران در زمان صفویه، امپراتوری مینگ در چین، تمام ثروت‌های دنیا می اومدن طلا و نقره جهان برای اینکه تولید کننده بیش از 70-80% از کالاهای اون زمان بودن. امپراتوری‌های بزرگ شرق با ثروت‌های افسانه‌ای و ارتش‌های بزرگ، این برداشتشون درست بوده. در واقع نیز اروپا در مقایسه با این مراکز بزرگ فعالیت های هم فرهنگی هم اقتصادی نقاط ضعفش آشکارتر از نقاط قدرتش بوده. اروپا از نظر فرهنگ علم حساب، علم مهندسی انجینیرینگ، فنون دریایی و دیگر فنون مزایای قابل توجهی نسبت به به تمدن‌های آسیایی نداشته. بخش عمده ای از فرهنگ و دانش اروپایی نیست به هر حال میراث تمدن اسلامی بوده. موقعی اومدن به اندلس، شمال افریقا و اندلس، دانشگاه‌هایی مثل آکسفورد، مثل مونپلیه، مثل اوپسالا، استادای اولیه‌شون از کجا؟ می اومدن به اندلس، به دانشگاه‌های اسلامی. این همه کسی به ما نمیگه. اسلامی ها هم از جای دیگه گرفته بودن، یونانی ها هم از جای دیگه گرفته بودن. تمدن، فرهنگ میگرده، مختص یک قوم سفید برتر اروپایی نیست. اینا رو به ما میگن این وطن فروشا؟ آیا نجات پرست نیستن اینا؟ این آقای صادق زیبا کلام غمزالا نجات پرستن. بخش عمده ای از فرهنگ و دانش اروپایی نیست به هر حال میراث تمدن اسلامی بود و از آنان اقتباس شده بود. به همان گونه مسلمانان نیز از راه تجارت با چینی ها کسب فرهنگ و علم کرده بودند. اصلا آدم موقعی که من نوشته های اصلاح طلبها رو همین امروز میخوندم، حشمت الله فلاحت پیشه و یا اینایی که تو شرق فرزن قلم میزنم، نگاه میکنم، بعد میرم توی مجله فارین پالیسی که آقای استیفن والت استاد دانشگاه که ایشون یه یهودیه منتها صهیونیست نیست، با استاد دانشگاه هاروارده، ببینید چی می‌نویسه در فارین پالیسی. میگه امریکا یک دایناسور بزرگ با مغز کوچکه. این استیفن والت امریکاییه، استاد دانشگاه هاروارده. وقتی روزنامه های اصلاح طلب ببینید راجع به امریکا چی می‌نویسن، چه نوکری و سرسپردگی، و میخوان کفشای آقای جو بایدن رو واکس بزنن. این آدم های پست حقیر، حشمت الله فلاحت پیشه، عباس آخوندی، ابراهیم اصغرزاده، عباس عبدی و همینطور بگیر و برو. این پستی و حقارت از کجا اومده؟ اینا چه بر سر ایران رفته؟ و این استاد انگلیسی دانشگاه ییل که ناره اسلام تمدنی داشته و این دانشگاه های تاپ اروپا اومدن اونجا تلمذ، اونجا طلبه بودن. با نگاه به گذشته میتوان دید که اروپا از اواخر قرن 15 پیشرفت بازرگانی و فنیش شتابی فزاینده میگیره. حالا بعد صحبت میکنه که چرا. اما شاید عادلانه ترین قضاوت عمومی این باشد که بگوییم هر یک از این مراکز بزرگ تمدن بشری، چه امپراتوری مینگ در چین، امپراتوری صفویه در ایران، امپراتوری عثمانی و شعبه اسلامی آن در هند، امپراتوری مغول مسکوی که بعد روسیه میشه، امپراتوری توکوگاوا در ژاپن و مجموعه ای از دولت شهرهای و دوکنشینای اروپا در شمال و غرب اروپا در حدود سال 1500 تقریبا در مرحله مشابهی بودن از نظر پیشرفت تمدن. حال بعضی از یک جهت از دیگران پیشرفته تر و از بعضی جهات عقب مانده تر بودن و بالعکس. بنابراین با وجود این با وجود اینکه این مسئله به ما نشان میداد که اروپا در سال 1500 یکی از مراکز بزرگ تمدن در جهان بود، اما به هیچ رو آشکار نبود که روزی بر تمام این قدرت‌های بر تمام این قدرت‌ها برتری پیدا بکنه. پال کندی سپس در همین فصل از کتاب خود برای نشان دادن گوشه‌ای از وضع فرهنگی علمی امپراتوری‌های شرق در آن زمان می‌نویسد: برای آن عده از روشنفکرانی که با اعتقاد به برتری علوم غرب بار آمده اند، در روشنفکرهای ایرانی رو میگه، صادق زیبا کلام ها رو، اصلاح طلب ها رو داره میگه، که اینطور بار آمده اند و تا مغز استخوانشون فاسد شده، چشمگیرترین ویژگی تمدن چین باید بلوغ زودرس تکنولوژی که آن کشور باشد. ببینید یه آدمی مثل عرض شود که دلم میخواد بعضی از اینا رو من معرفی بکنم. توی روزنامه اطلاعات یه آدمی مثل ابوالقاسم قاسمزاده، مقالاتشو بخونم عزیزم، شهیدی مؤدب، این آدم بی ادب راجع به چین چی نمیشن. اینا دشمنان کشور ما، اینا دشمنان آینده کشور ما، اونایی که علیه چین این چیزا رو نمیشن، دشمنان آینده کشور ما. بنابراین تمدن چین باید بلوغ زودرس تکنولوژی که آن بگه. کتابخانه های عظیم از دوران خیلی پیشین وجود داشت، فقط در چین نه، در ایران. ببینید مغول ها که حمله می کنن چند میلیون کتاب رو از بین می برن. صنعت چاپ نوین در چین از قرن 11 به وجود آمده بود و تا اون زمان شمار عظیم کتاب به چاپ رسیده بود. تجارت و صنایع که با ساختن کانال‌ها و فشار جمعیت برانگیخته به تشویق می‌شد، به همان اندازه از پیشرفت قابل ملاحظه‌ای برخوردار بود. شهرهای چین در اون زمان از شهرهای قرون وسطایی اروپا به مراتب بزرگتر بودند و راه‌های تجارتی چین نیز از اروپا، راه‌های تجارتیشون در اون زمان پیشرفته تر از اروپا بود. حالا به قطارهای سریع السیرشون نگاه بکنید. صنایع آهن چین در آخرین دهه‌های قرن 15 آنچنان پیشرفته بود که در سال حدود 125 هزار تن محصول داشت، محصول آهن. یادآوری این نکته شایان توجه است که این مقدار آهن در چین قرن 11 بیش از مقدار تولید آهن در انگلیس در ابتدای انقلاب صنعتی، یعنی 7 قرن پس از آن بود. قطب‌نمای مغناطیسی که بعداً اروپایی‌ها ازش استفاده کردن برای تهاجم به کشورهای دیگه، کریستوف کولوم که راه میفته از اروپا بره به قاره جدید، از چی استفاده میکنه؟ از قطب‌نمای مغناطیسی. کشف کیه؟ کشف چینه. قطب‌نمای مغناطیسی اختراع دیگر چین بود. برای اینکه چینی ها سالهای سال قبل از کریستوف کولوم آیا استرالیا را کشف نکرده بودند؟ آیا قاره امریکا را کشف نکرده بودند با همین قطب‌نماهای مغناطیسیشون؟ ولی مثل کریستوف کولوم با بومیان رفتار کردند، با بومیان استرالیا رفتار کردند، رفتار نکردند. با با همین کشتی‌هاشون تا دریای هند اومدن، تا خلیج فارس اومدن. آیا شیوه رفتارشون با ایرونیا مثل پرتغالی‌ها بود؟ مثل اسپانیایی‌ها بود؟ مثل هلندی‌ها بود؟ مثل انگلیسی‌ها بود؟ مثل امریکایی‌ها بود؟ ناوگان پنجم آوردن به خلیج فارس؟ تاریخمون رو باید بخونیم، تا مچ این وطن فروش ها رو باز کنیم. و چه رودخانه و راه دریا و چه رودخانه یانگتسه پیش رفته بود. نیروی دریایی امپراتوری مینگ 1350 کشتی جنگی داشت که 400 فروند آن مثل قلعه‌های متحرکی بودن، اینقدر بزرگ بودن. و 250 فروند از آنها برای جشن در مسافات طولانی بود. این ناوگان عظیم کشتی‌های تجارتی پرشماری رو که به طور خصوصی اون موقع، اینایی که میگن شیوه تولید آسیایی اینه که شرقی ها چون دهاتشون از هم دور بودن، دولت زمین ها رو چیز را آبیاری چیز ریسک پذیری نداشتن، سرمایه های خصوصی کار نمی کرد، اینه که روحیه پروتستانی نداشتن. آقای مکلبر، درسشون از مکلبر، چینی ها هیچ وقت روحیه ریسک پذیری نداشتن. این ناوگان عظیم کشتی‌های تجارتی پرشماری را که به طور خصوصی مشغول فعالیت بودن و به دولت چین مالیات می پرداختن در بر نمی گیرن. این نکته را باید یادآور شد که چینی ها برخلاف پرتغالی ها، هلندی ها و دیگر مهاجمین اروپایی به دریای هند تقریبا هیچگاه دست به غارت و چپاول کشورهای این منطقه نزدن. پال کندی داره این حرفا رو میزنه، یه انگلیسی. و بعد پال کندی ادامه میده، طبق موازی حالا اینا رو من قبلا بهشون اشاره کردم. چرا اروپایی ها از ابتدا هر جا رفتن کشتار، غارت، چپاول، دشمنی با انسان و انسانیت، و چینی ها این کار نکردن؟ طبق موازین اخلاقی کنفوسیوس، یکی از این اینایی که کامنت زیر برنامه من نوشته، من که صحبت از کنفوسیوس کردم منو مسخره کرده. بعضی از اینایی که کامنت می‌نویسن اینجوری هم اصلا نمیدونه کنفوسیوس یعنی چه. برای اینکه مذهبی نیستن. کنفوسیوس در خلاف کتاب‌های آسمانی که نیمیش یا دو سومش جنگ و غارت و آدم کشی و به اسارت گرفتن زن و بچه های مردمه، اینجوری نیست. طبق موازین اخلاقی کنفوسیوس جنگ عملی زشت به شمار می رفت. حالا تازه این آقای عبدالکریم کیه در اومده گفته که آره چیزهای مذهبی جنگ و کشتار و امثال همه آقای سروش. و ببینید چطور تحریمش کردن و به اصطلاح تردش کردن. طبق موازین اخلاقی کنفوسیوس جنگ عملی زشت به شمار می رفت. کتابای آسمانی رو نگاه کنید، جنگ بخش جدای ناپذیریه از این داستان. و نیروهای مسلح تنها از ترس حمله از خارج توسط بربرها و یا شورش داخلی به وجود اومده بود، یعنی سیستم دفاعی بود. نویسنده سپس به بیان مختصر اوضاع کشورهای اسلامی میپردازد و مینویسد حتی تمدن اسلامی قرنها پیش از سال 1500 دنیای اسلام از نظر فرهنگی و تکنولوژی از اروپا جلوتر بوده است. شهرهای بزرگ آن به طور کافی نورانی عرشبت که نویسنده المقدمه که ابن خلدون کتاباش باید خونده بشه که وضعیت تونس چقدر از اسپانیا، از پرتغال، حتی از انگلیس پیشرفته تر بوده در قرن 14 و 15. قرنها پیش از سال 1500 دنیای اسلام از نظر فرهنگی و تکنولوژی از اروپا جلوتر بوده است. شهرهای بزرگ آن به طور کافی نورانی و دارای فاضلاب‌های کافی، کشورهای اروپایی فاضلاب داشتن و مناسب بود. بعضی شهرها دارای دانشگاه‌ها و کتابخانه‌های عظیم و مساجدی بودند که زیبایی حیرت‌انگیزی داشت. در علم حساب، نقش برداری، پزشکی، ابن سینای خودمون، زمینه‌های بسیار دیگری از علوم در بغداد، الکحل، شیمی چقدر پیشرفته بوده در زمان هارون الرشید. در علم حساب و صنایع مانند ساختن کارگاه‌های ریختگری و توپ، فانوس‌های دریایی، تربیت اسب، سرآمد کشورهای دیگر بودند. محبت و احترام به اقوام دیگر، بسیاری از هنرمندان یونانی، یهودی و مسیحی می‌آمدند به دربار عثمانی. در شهرهای هندوستان شمار بزرگی از بازرگانان در بازارهای پر جنب و جوش وجود داشت. به اون وقت این آقای دکتر برنیه فرانسوی که در دربار مغول بوده یه کتابی می‌نویسه راجع به شیوه تولید آسیایی. انگلس، فردریک انگلس این کتابو می‌خونه و بعد نامه مفصلی به مارکس می‌نویسه، میگه آره علت عقب ماندگی هند شیوه تولید آسیاییه. از آقای برنیه یه پزشک فرانسوی اینو یاد میگیره. یه تئوری قلابی میگه که در شهرهای هندوستان شمار بزرگی از بازرگانان در بازارهای پر جنب و جوش وجود داشت و شیوه برخورد آنها در برابر صنعت، تجارت و بانکداری در واقع از اون خصوصیاتی برخوردار بود که شرایط پروتستان های کتاب آقای مکس وبر رو به یاد میاره. آقای مکس وبر در عرشبت که چیز پروتستانیست و پیشرفت سرمایه داری میگه آره علت به وجود اومدن سرمایه داری پیشرفت شمال و غرب اروپا در اثر پروتستانیست بوده. تا وقت مثل چی؟ روشنفکرهای ما هم اینو میگیرن مرتب از آقای مکس وبر نقل قول بیا و ببین. پال کندی سپس ادامه میداد و بعدش انتقاد به هند. اما در برابر این تصویر از جامعه که پر از انگیزه های سوداگری است، انگیزه های سوداگری در هند، الان تجار هندی رو نگاه کن، چینی رو نگاه کنید، انگیزه سوداگری نداشتن؟ برای اینکه اصل قضیه در شیوه تولید آسیایی اینه که انگیزه سوداگری نداشتن این کشورها، به این دلیل عقب افتادن. و پیش از اینکه قربانی امپریالیسم انگلیس بشن، آماده جهش اقتصادی، یعنی آماده اکنامیک تیک آف بودن. تصویر تیروتاری از عوامل بازدارنده داخلی نیز در هندوستان وجود داشته. مثلا محرمات یا تابوها مذهب هندو مانعی بر سر راه مدرن‌سازی بود. کشتن جوندگان و حشرات ممنوع بود، بنابراین مقادیر زیادی مواد غذایی از بین می‌رفت. سنت‌های اجتماعی مثلا گاو رو می‌ذارن هنوز که هنوزه و غیره و غیره. در سطور آینده خواهیم دید چرا اگر هند قربانی تجاوز انگلیس نمی شد، توانایی برداشتن موانع برشمرده در بالا را هم از پیش پای خودش داشت. ولی من صحبت پال کندی رو ادامه میدم. بنابراین پال کندی یه مقدار از موانع را هم توی کتابش اسم میبره که چرا هند به روز امروز افتاده. در دنباله بحث پال کندی درباره شرایط کشورهای شرق و دلایل برتری یافتن غرب میخوانیم: سفرهای بزرگ چنگ هو و پیشرفت سریع ناوگان ترک در دریای سیاه و مدیترانه شرقی در سالهای میان 1400 و 1450 قرن 15 هم یک محقق را وامی داشت فکر کند که آینده پیشرفت و فعالیت های دریایی در دست اون دو قدرت خواهد افتاد، یعنی چین و عثمانی. در این حال از نظر نقشه برداری و علوم جغرافیایی، نجوم و استفاده از آلاتی چون قطب‌نما، استرلاب و سایر وسایل تفاوت زیاد میان غرب و آسیا وجود نداشت. اما رویداد تعیین کننده در این زمان پیشرفت پیگیر اروپاییان، دلم میخواد عزیزان روی این دقت بکنن. رویداد تعیین کننده در این زمان پیشرفت پیگیر اروپاییان در ساختن کشتی های مسلح بود. اسلحه آتشین در حالی که باروت رو خود چینی ها کشف کرده بودن، ولی علیه اقوام دیگه از باروت استفاده نکردن، اروپایی استفاده کردن و با اسلحه گرم سایر اقوام و ملل رو از پا در آوردن و دست به چپاولشون زدن و انباشت سرمایه از قرن 16 در اروپا آغاز میشه. انباشت سرمایه و طاعون سیاه در قرن 14 دو تا عامل که اروپا یک دفعه قدم قولاسا به پیش بر می‌داره و جلوی کشورهای دیگر رو می‌گیره. این خصوصیت انقلاب صنعتی در اروپا. بنابراین تردیدی وجود ندارد که پیشرفت تکامل کشتی‌های مسلح دوررو پیشگام و منادی یک پیشرفت بنیادی در جایگاه اروپا در سطح جهانی بود. دشمن را بشناس. اینا خاک می‌پاشند تو چشم ما. تمام اینهایی که این کتابا رو می‌نویسن مثل صادق شیبا کلام و ارسل که کازم علمداری و اصلاح طلبا و راجب خلقیات ایران همینجوری کتاب پشت کتاب می‌نویسن برای چیه؟ برای اینکه بگن شما فرهنگتون عقب افتاده است، جنبارانیه، شیوه تولید آسیاییه. ولی در پشت همه اینا نجات پرستی خوابیده. اینا رو من نجات پرست میدونم. با در نظر گرفتن تمام عوامل تردیدی وجود ندارد که پیشرفت و تکامل کشتی های مسلح دوررو پیشگام و منادی یک پیشرفت بنیادی در جایگاه اروپا در سطح جهانی بود. با این کشتی ها قدرت دریایی غرب در موقعیتی بود که می توانست تجارت دریایی را زیر کنترل درآورد. حالا ببین نتیجه این چی میشه؟ فوق العاده مهمه. و در تمام کشورهایی که از داشتن نیروی دریایی محروم بودن ایجاد رعب و ترس بکنه. هند رو در جنگ پلاسی شکست میده و میاد هند رو اشغال میکنه به دلیل قدرت نیروی دریاییش از طریق اسلحه گرم. برتری معنوی نیست، اسلحه گرم. پال کندی در ادامه بحث خود درباره تفاوت عملکرد اروپاییان با کشورهای شرقی می‌نویسد: عملیات مکتشفین اسپانیایی و پرتغالی در خلاف مسافرت‌های دریایی صلح‌آمیز چنگهو نشان دهنده تصمیم و اراده اروپاییان به تغییر موازنه قدرت اقتصادی و سیاسی جهان بود. مصممم که کشورهای دیگر را از پا در بیارن. آنان با کشتی‌های توپدار و تفنگداران خود دقیقاً برای پیاده کردن چنین نقشه‌ای به راه افتادند. از کریستوف کولومب تا کاپتن کوک و امثالهم و امثالهم. در تواریخ نوشته شده در غرب که همینایی که اسم بردم نقل قول ازشون میکنم، توجه زیادی به بیرحمی ها و شقاوت های نفرت انگیز اعمال شده از سوی تجاوزگران اروپایی نسبت به قربانیان آنها در افریقا، در آسیا و امریکا نشده است. ده ها میلیون بومیان امریکا رو نابود کردن، میلیون ها افریقایی رو شکار کردن، به بردگی کشیدن. درباره توحش و بربریت بیرحمی و شقاوت و ویرانگری که اروپاییان نسبت به کشورها و اقوام قربانی خود اعمال کردند، کوهی از اسناد و مدارک وجود دارد که حتی نام بردن فهرست آنها در این نوشته کوتاه همین ریشا نمی گنجد. اما در اساس من اینجا فقط دیدگاه پلبران رو آوردم که درد رو درک کرده در ریشه های عقب ماندگی. کتاب پلبران The Political Economy of Growth، اقتصاد سیاسی رشد. ببینید چی نمیشه. میگه هند اگر به حال خود رها میشد، به مرور زمان میتوانست راهی کوتاه‌تر و یقیناً کم پیچ و تاب‌تر. ببینید، من هفته گذشته نقل قول کردم از بیل وارن، استاد آقای عرشبه که همین رئیس حزب کمونیست کارگری، بیل وارن، لیو پنیج، میتونم آقای عرشبه که دکتر مسرت رو هم به اینا اضافه کنم که میگه امپریالیسمی وجود نداره، حرفای لنین بیخوده، حرفای سمیر امین بیخوده. و این تو دانشگاه آلمان درس داده، یه سخنرانی اخیراً ازش گوش کردم توی مجله سیاسی اقتصادی اطلاعات، مقاله مفصلی نوشته. این رو آدم چی بهشون بگه؟ هند اگر به حال خود رها می شد، به مرور زمان می توانست راهی کوتاه‌تر و یقیناً کم پیچ و تاب‌تر برای رسیدن به جامعه بهتر و متنعم‌تر پیدا کند. تردیدی نیست که برای طی چنین راهی هند می بایست بهای گذشتن از درون یک مرحله پاکسازی و توسعه بورژوایی می بایست می گذشت. درست برخلاف دید بیل وارن و یا حتی لیو پنیج که سرمایه داری اروپا میره و کشورهای دیگر رو سرمایه داری میکنه، دقیقا عکس اینه. در ایران جلوی سرمایه داری شدن ما رو گرفتم. من مقاله گذاشتم توی تلگرام که سفارت انگلیس چه نقشی در از بین بردن قائم مقام فراهانی داشت. میدونست چه کار میکنه. میدونست که اگر قائم مقام بتونه اونطوری که باید عمل بکنه، کشور ایران از یک کشور پیش سرمایه داری وارد مرحله سرمایه داری میشه. صنایع نطفه ایمون رشد میکنه، در حالی که اگر اجناس انگلیسی بیان خرد و متلاشی میشن صنایع نطفه ایمون. سفارت انگلیس چه نقشی در رگ زدن امیر کبیر داشت؟ اگر امیر کبیر و یا عباس میرزا حتی به اهدافشون میرسیدن، ایران چی میشد؟ دکتر مصدق چطور؟ اینو دیگه با چشم خودم دیدم. دشمن را بشناس، دشمن را بشناس. اینه، اگه از یک مرحله پاکسازی به توسعه و توسعه بورژوایی هند میگذشت، اما اگر هند نیست همچون برخی کشورهای خوشبخت دیگر به حال خود رها میشد تا سرنوشت خود را به دست خود تعیین کند، منابع کشورش را به نفع مردم و کشور خود به کار بیندازد و توانایی ها و انرژی خود را برای پیشبرد امر مردم خود هدایت کند، در آن صورت هندی متفاوت با هند امروز می داشتی، ایرانی متفاوت با ایران امروز می داشتی، مصری متفاوت، اندونزی متفاوت. تنها کشوری که تونست خودش نجات بده چینه که اصلاح طلبان نمیتونن تحمل بکنن، وطن فروشان نمیتونن تحمل بکنن. ازش ببین چه انتقاداتی میکنن. گرچه تصور این که اگر کشورهایی چون هند، چین، ایران، مصر، اندونزی، خودم ادامه میدم، به زیر سلطه نظامی سیاسی کشورهای اروپایی در نمی آمدن که سرنوشتی در انتظارشان بود، شاید ما را دچار حبس و گمان بکنه. بعضیا میگن از کجا معلومه؟ اما بررسی سرنوشت تنها کشور آسیایی که از دست برد غرب در امان مان به ما کمک میکنه. پس ژاپن مگه یک کشور شرقی نیست؟ چطور شد که اینجوری؟ کیش فهم؟ چه سرنوشتی میتوانست در انتظار کشورهای دیگر باشد مثل ژاپن؟ ادامه میده این از کتاب پربارانه. درست در همون زمان که غرب مشغول غارت هند، تنگ اندازی در افریقا، انقیاد امریکای لاتین و فتح چین بود، ژاپن در شرایطی مشابه و یا بدتر از دیگر کشورهای آسیایی برای رشد اقتصادی قرار داشت. به مراتب عقب افتاده تر از در اوائل حد نه تنها قرن 18، اوائل قرن 19، از هند، از چین عقب افتاده تر ژاپن. پس چی میشه که انقلاب میجی درش صورت میگیره؟ در واقع ژاپن با سازمان فئودالی زمینداری و اقتصاد کوچک دهقانیش و همچنین به دلیل از هم گسیختگی آن کشور در اثر تنش‌های داخلی حتی بیش از سایر کشورهای پیش سرمایه داری از عوامل بازدارنده رشد و محدودیت‌های فئودالی رنج می برد. در آنجا در ژاپن به مدت 200 سال از هر کوششی به کار برده می شد تا از تحول به رشد آن جلوگیری شود. ژاپنیا حق داشتن کفش حمل بکنن؟ حق داشتن کفش بپوشن؟ ابدا. و به ترکیب طبقاتی تغییر ناپذیر آن جنبه قانونی داده شود. حفظ طبقه سلحشور یا وویر مازاد تولید جامعه را می‌بلعید و چیزی برای سرمایه گذاری نمی‌گذاشت. در ژاپن نظام بسته طبقاتی قدرت خلاقیت و توان و انرژی مردم را خفه می کرد و فعالیت و استعدادها را در جهت مشاغل سنتی منجمد می کرد. زدودن این موانع در جهت پیشرفت صنعتی غیر قابل تصور بود. مقامات دولتی فعالیت های اجتماعی تجار مثل انتخاب لباس، استفاده از کفش، چسب و چیزهای ناچیز دیگر از این قبیل را با قوانین پرشمار محدود می کردن. در ژاپن دولت حتی بر تجار برای تعیین اسمشان فشار می گذاشت و محدودیت قائل می شد، حتی امکان زندگی آنها را هم آزاد نمی گذاشت. در واقع هیچ اشرافیت فئودالی به اندازه خانوادگی توکوگاوا نسبت به پول در آوردن و پولداران حس تحقیر نداشت. یعنی روحیه سوداگری را هم داشت از بین می برد. با این همه ژاپن موفق می شود انقلاب میجی را. پس چطور میشه که انقلاب صنعتی میکنه؟ پشت سر رو گذارن. وقوع این انقلاب بود که موفق به وجود آوردن آن شرایط اقتصادی سیاسی شد که برای رشد سرمایه داری اهمیت فوق العاده داشت. وارد مرحله سرمایه داری شد. در حالی که ما رو نذاشتن، هند رو نذاشتن، چین رو نذاشتن، مصر رو نذاشتن، اوائل قرن 19 هم ناپلئون ضد انسان اومد اشغال کرد مصر، اواخر قرن 19 انگلیسی هم اومدن و جلوی پیشرفت مصر داشت پیشرفت میکرد. به همین طور کشور ما با این همه ژاپن موفق میشود انقلاب میجی رو. وقوع این انقلاب بود که موفق به وجود آوردن آن شرایط اقتصادی که رشد سرمایه داری رو. دو رویداد بنیانی در ژاپن شرایط را برای وقوع چنین انقلابی فراهم کرد. ببینیم چی هم شما در نوشتای اینا نمیتونید ببینید اینا رو. دو رویداد بنیانی و از سوی دیگر پیروزی انقلاب به تقویت این دو روند کمک کرد. ببینیم نخست انباشت اولیه سرمایه فوق العاده مهمه. عزیزان حتی در زمان شاه داشت انباشت اولیه سرمایه تا حدودی به وجود اومد می اومد. بارها و بارها و بارها از انباشت سرمایه در کشور ما جلوگیری شده که الان چنان داغون داره میشه که اصلا نمیذارن، حتی عوامل داخلی نمیذارن. بنابراین اول انباشت اولیش، دوم ولی فقط اون تنها نیست. حاج امین و زرب میخواست چه کار بکنه؟ انباشت اولیه سرمایه به وجود اومده بود و میخواست وارد صنعت بشه. حاج امین و زرب گذاشتنش. دوم جهت دادن سرمایه های انباشت شده از حوزه تجارت به حوزه صنعت. زالوهای تجار محترم میذارن وارد صنعت بشه. آقای اسکر اولادی و غیره شون میتونن وارد صنعت بشه. تجارت، واردات. انقلاب میجی در زمینه اول از هیچ کوششی برای بیرون کشیدن ارزش اضافی از تولید کنندگان و مستقیم باز نایستاد. از گرده دهقانا انباشت اولیه را کشیدن. تا حد زیادی در چین هم همینطور. بار سنگین این انباشت در درجه اول به دوش دهقانان ژاپن گذاشته شد و مناطق دهقانی ژاپن به عنوان مستعمرات یا کلونی های درونی برای طبقه سرمایه‌دار نوپای ژاپن عمل کردن. انباشت اولیه باید صورت بگیره، منتها کافی نیست. از سوی دیگر با خانه خراب شدن میلیون ها دهقان ژاپنی و روانه شدن آنها به شهرها مزد کارگران در پایین ترین سطح نگه داشته شد. در ابتدا در خود چین هم همینطور بود. عزیزان به تک تک این نکات باید دقت بکنید که انقلاب صنعتی چجوری صورت میگیره. ما باید در کشورمون انقلاب صنعتی بکنیم. تمام کوشش باید در این راه گذاشته بشه، نه نظر داشتن به زیر سیطره مجدد خارجی رفتن. وطن فروش ها رو باید جواب براشون داشته باشی. سیاست پولی تورمی نظام سیاست پولی تورمی نظام جدید نیست به نفع انباش اولیه سرمایه بود. به یه معنای عمل میکنه تورم، ولی نه همیشه. شگرد دیگر نظام پس از انقلاب دادن برگ‌های تضمینی پول به ملاکینی بود. حالا ببینید شاه یه مقدار میخواست این کار رو بکنه که به اصطلاح املاک رو هم تقسیم بکنه و بعدش ملاکین رو بکشونه توی شهرها و مثلا تو زمینهای صنعتی. یه کارهای اینجوری داشت میشد. پس از انقلاب دادن برگ‌های تضمینی پول به ملاکینی بود که زمین خود را از دست داده بودن و به این ترتیب که عدالهای پیشین تبدیل به بزرگ سرمایه دارانی شدن که ثروت به دست آمده خود را در بانک ها و سهام شرکت های صنعتی یا کشاورزی صنعتی سرمایه گذاری کردن. از پیش سرمایه داری به سرمایه داری. این سرمایه داران برای تبدیل شدن به طبقه سرمایه‌دار صنعتی نیاز به انگیزه قوی داشتن. در واقع این انگیزه توسط دولت ژاپن، دولت وارد عمل میشه. مثل آدم اسمیت و امثاله هم نبودن اینا، نه کره جنوبی، نه ژاپن، نه سنگاپور، و هیچ. اینا تمام با دخالت فعال دولت بوده. حتی خود امریکا، اینا مثل انگلیس قرن 18 و 19 نبوده پیشرفت سرمایه داریش. ابراهام لینکلن چطور جلوی در آلمان در زمان بیسمارک، آقای فردریک لیست کتاب به اساس سرمایه داری ملی رو نوشت در اونجا و جلوی واردات برتر انگلیس و هلند رو گرفت. همینطور که در انگلیس جلوی فراورده های برتر هلند رو گرفتن. دولت باید وارد عمل بشه. این سرمایه‌داران برای تبدیل شدن به طبقه سرمایه‌دار صنعتی نیاز به انگیزه قوی داشتن. در واقع این انگیزه توسط دولت ژاپن که سرمایه‌داران نوین در رأس آن قرار گرفتن. در انگلیس سرمایه‌دارا تازه با ریپیل اف کورن لا، رفع به اصطلاح چیز ورود غله، 1946 1846 تازه در مجلس عوام به قدرت میرسند. سرمایه دارا تقلا میکردن علیه تجار، علیه ملاکین، علیه اشراف. در ژاپن هم همینطور میان و در رأس قدرت قرار میگیرن. این دولت با توان هر چه تمامتر و با آغوش باز به کمک این سرمایه داران شتافت و به این انتقال تاریخی که سرمایه ها از فئودالیسم به سرمایه داری تبدیل بشن، از زمین به صنعت کمک بشون کرد. اما دولت میجی از آن هم فراتر رفت و خود دولت به سرمایه گذاری در زمینه زیرساختها رو باید دولت بسازه. در زمینه ساختن راه آهن، کشتی، گسترش وسایل ارتباطی، صنایع پایه‌ای ماشین‌سازی و غیره پرداخت. دولت باید وارد عمل بشه. آنچه رشد اولیه سرمایه‌داری صنعتی ژاپن را مشخص می‌کند، عبارت از نقش عمده دولت در شتاب بخشیدن به این روند است. شما ببینید همین حلقه نیاوران چه چیزهای علیه دولت و دخالت دولت. وطن فروشی یعنی چه؟ وطن فروشتم، حامل اجنبیم، حلقه نیاوران و اصلاح طلبا پشتشونه، دشمنان آینده ایرانه. بنابراین برخلاف آنچه تحریف کنندگان تاریخ ادعا می کنن، برای آغاز روند رشد سرمایه داری احتیاج به یک گروه خاص از آدمهای باهوش با مذهبی خاص، سفیدهای اروپایی پروتستان، داره جواب مشربه رو میده و فرهنگی ویژه نبود برای آغاز سرمایه داری. ژاپنیا پروتستان بودن آقای مشربه. اگر دقت شود آنچه به واقع در ژاپن لازم بود از سوی عبارت از حمایت همه جانبه دولت از سرمایه داران و بیرون کشیدن بی امان مازاد اقتصادی از دهقانان و استثمار کارگران در ابتدا اینطوره در چین، و از سوی دیگر سمت و سو دادن سرمایه ها از حوزه تجارت به حوزه صنعت توسط همین دولت. اینه که تجار محترم در ایران نمیذارن، دلال ها و زالوها نمیذارن، اینان که باید کنار زده بشه تا سرمایه ها بره از همین استعدادهایی که دارن شکوفه میزنن در ایران، به اینا کمک بشه، به کارآفرینان واقعی، نه اینکه آقای کرباسی و آقای عبدالله نوری برن یک کارخونه که مال الکتریک سازیه، وسایل الکتریکی گیلانه که 20 میلیارد قیمتشه، با 2 میلیارد بخرنش، کارگرها رو بیرون بکنن، کارخونه رو نابود بکنن. همین بلا رو بر سر هبکو و الان دارن بر سر هفتفه میارن. اینا آقای کرباسی که یه زمانی قهرمانه، اینا رو من فرصت نکردم صحبت کنم، یا همین آقای نوری یه زمانی که عمامش رو انداختن، ببینید چه قوقایی برپا شد. کرباسی رو موقعی که داشتن مهاجم میکردن خیابونا خالی میشد که مردم بیان پای تیرش نمیشد، یا همین سعید حجاری هم موقعی که تیر خورد جلوی بیمارستان سینا چند هزار نفر جمع میشدن. الان کجا؟ داستانشون اینه که به چنین روزی نشستن، به علت اینه که چهره واقعی خودشون رو به مردم نشون دادن، وگرنه کلی طرفدار داشتن اینا. در اینجاست که میرسیم به این پرسش اساسی: چه چیزی موجب شد ژاپن راهی را طی کند که اساسا متفاوت با کشورهای عقب مانده آسیای امروزه؟ به عبارت دیگر، آن مجموعه عوامل تاریخی که موجب شد فضایی برای انقلاب بورژوایی به وجود آید و آن نیز به نوبه خود باعث برقراری رژیمی با سروری سرمایه داران بشود و نه تجار و نه زالوها، که از ابتدا نقش یک موتور عظیم برای پیشبرد سرمایه داری ژاپن بازی کنن، کدامه؟ این عوامل کدومه؟ از این هاست که ما باید یاد بگیریم. خود را بشناس، دشمن را بشناس. به قول پول بران، جواب به این پرسش هم پیچیده است و هم ساده است. ساده است از آن جهت که اساسی ترین وجه آن عبارت از آن است که ژاپن تنها کشوری در آسیا و در این حال افریقا و امریکای لاتین بود که از چنگ غرب در رفت. آقای زیبا کلام، ژاپن تنها کشور آسیایی، افریقایی، امریکای لاتین بود که از دست دشمن واقعی در رفت. وطن فروشا، دشمن رو از این طریق میشه شناخت. شیوه تولید آسیایی کمبارانیه و به زیر سلطه سرمایه‌داری اروپا و امریکا در نیامد. خرد میکنن، داغون میکنن و توانش تکامل ملی و مستقل و در وقت طبیعی خود را دنبال بکنه. جلوی رشد طبیعی ما را گرفتن. حالا راجع به ایران که صحبت میکنم در جلسات آینده، ما در اوائل قرن 19 وضعیت دهقانامون از وضعیت دهقانای انگلیس بهتر بوده. حالا نقل قول خانم برد از کتاب یروان ابراهامیا که اونم نقل قول بکنه از سیاحتگرای انگلیس که ایران در اوائل قرن 19 هم حتی، حالا نه تنها در دوره صفویه، اوائل قرن 19 و بعد انگلیسی ها که وارد میشن چه بر سر کشور ما میره، البته بعد از شکست از روسیه تزاری که سرنوشت ما رو اون در واقع تعیین میکنه. بنابراین از ژاپن از چنگ غرب در رفت و به زیر سلطه سرمایه‌داری اروپا و امریکا در نیامد و توانست تکاملی ملی و مستقل و در نتیجه طبیعی رو. سرمایه‌داری واقعا در چین به قول سمیر امین از هزار سال پیش نطفه های اولیش آغاز شده بود، نه در اروپا. اما پیچیده است از آن جهت که مجموعی از عوامل نسبتاً بغرنج موجب شد که ژاپن چرا از گزند غرب در امان ماند. از طنز روزگار نخستین و مهمترین عامل عبارت از عقب ماندگی آن کشور، فقر مردم آن و نداشتن منابع و ذخایر غنی آن کشور بود. ژاپن چیزی نداشت که انگلیس بره بگیرتش، فرانسه بره بگیرتش. هند دریایی از ثروت که بین قرن 17 تا قرن 20 آمار نشون میده 9 تریلیون دلار ثروت خون انگلیس از نیمکه از هند. ژاپن نه صاحب بازار بزرگی بود برای اجناس صنعتی خارجی ها، نه منبع بزرگی از مواد خام برای صنایع آن. بنابراین کشش برای تسخیر آن کشور به هیچ وجه قابل مقایسه با انگیزه تصاحب طلای امریکای لاتین، مواد معدنی افریقا، ثروت‌های افسانه‌ای هند و بازارهای بیپایان چین، اینا بود که میبایست میگرفتن. از سوی دیگر در اواسط قرن 19 که اوج تجاوز به کشورهای دیگر از طرف اروپا بود، بعضی از آنها به بخصوص سردسته آنها انگلیس گرفتار کلی مشکل در اروپا، شرق نزدیک، هند و چین بود و دلیلی نداشت انرژی به توان خود را برای گرفتن جایی صرف کند که برایش منافع هنگفتی نداشت. عامل دیگر آن بود که در همین زمان بحث‌های در پارلمان انگلیس در گرفته بود که جهت اصلی آن تغییر اساسی در سیاست استعماری آن کشور بود. ماهیت این تغییر تبدیل سیاست دزدی دریایی و کشتی‌های توپدار زمان مرکانتیلیسم به سیاست ظریف‌تری بود که توسط آقای پالمرستون، که مارکس چه مقالاتی راجع به آقای پالمرستون می‌نویسه. حالا موقعی که من در جلسات آینده از دکتر ابراهیم رزاقی نقل قول‌های مفصل میارم که چرا سیاست تجاری انگلیس از چپاول و دزدی دریایی تبدیل میشه به چیز دیگه، برای اینکه انقدر صنعت داره که دیگه صنایعش برپری پیدا کرده و در نتیجه دیگه احتیاج به دزدی دریایی نداره. اما عامل دیگری که به نفع ژاپن عمل کرد عبارت از اوجگیری یک نیروی جدید جهانی یعنی ایالات متحده بود که رقابت داشت با انگلیس، در نتیجه بین این دوتا ژاپن گیر کرد و در اینجا هیچ کدومشون نتونستن تسلط واقعی برش پیدا بکنن. در اثر این تغییر در توازن قوا، قدرت و نزدیکی ایالات متحده به اقیانوس آرام بود که حتی انگلیس را از اعمال سیاست‌های غیر انسانی و غارتگرانش نسبت به چین در مقایسه با هند نیز باز می‌داشت و غیره و غیره. بنابراین می‌خواستم این را عرض بکنم برای از میان بردن فقط چند دقیقه که حالا فقط کشورهای آسیایی نیستن که عقب افتادن. پرتغال چرا عقب افتاد؟ چه یک کشور اروپایی مسیحیه که خودش در واقع یه کشور استعمارگر بود. برای از میان بردن این تصور که گویا قربانیان کشورهای استعمارگر اروپایی تنها کشورهای آسیایی و افریقایی بودن، لازم است مثال یک کشور اروپایی و مسیحی رو ذکر کنیم که گرچه خود زمانی از بیرحم‌ترین و فرومایه‌ترین استعمارگران بود، چگونه در اثر ضعف نسبی قربانی کیش شد؟ قربانی انگلیس شد. صنایع آن در نطفه خفه شد و به یکی از عقب مانده ترین کشورهای اروپایی تبدیل شد. پرتغال تازه بعد از برداشتن به اصطلاح این دیکتاتورهایی که هم بر اسپانیا هم بر یه مقدار پیشرفت کرده، وگرنه بچه ها تو خیابونا می اومدن جیش می کردن و غیره و غیره. به کشور کاملا عقب افتاده. شرح داستان روابط میان انگلیس و پرتغال رو هر شبت که من از هری مکگراف گرفتم که چطور در سال 1703 برای اولین بار انگلیس، برای اینکه پرتغال در قرن 16 هم برتری کامل داشت و ما میدونیم فرزن هنوز مردم برزیل به پرتغالی صحبت میکنن، زبانشون زبان پرتغالیه، برای اینکه بر بخش وسیع از و چقدر تسیل قلب و ضد انسان بودن اونایشون که رفتن بر امریکای لاتین، بر مکزیک، هر سبکه بر ونزوئلا، هر سبکه همین برزیل امروز. از کی در واقع نیروش تقلیل پیدا میکنه و چرا در ابتدای قرن 18 اواخر قرن 17 از نیروی دریای انگلیس شکست میخوره و در 1703 یعنی در آستانه قرن 18 قرارداد معروفی انگلیس باش میبنده به اسم قرارداد متوئن که هفته آینده راجبش صحبت میکنم که قرارداد متوئن چطور پرتغال رو از پادر میاره. یعنی قرارداد فقط یکی دو سطره. یک، ورود شراب پرتغال به انگلیس آزاد میشه، ورود شراب علیه شراب فرانسه برای اینکه فرانسه رو از پادر بیاره و ورود پارچه های انگلیسی به پرتغال آزاد میشه، صنایع نساجی پرتغال رو نابود میکنه. همین به قول یرمان ابراهامیان، پیروزی نظامی اثرات سیاسی میذاره، اثرات سیاسی اثرات اقتصادی میذاره، اثرات اقتصادی اثرات اجتماعی عقب ماندگی فرهنگی به وجود میاره. اینا چیزاییه که نسل جوان ما باید تاریخش رو بخونه تا بدونه چرا ما به این روز افتادیم و دشمنان ما در خارج کیان و نوکراشون در داخل کیان که دارن خاک تو چشم ما میپاشن. وقت من تمامه فرزاد جان، خیلی ممنون. امیدوارم که کمک عزیزانم برسه که این حرف باز فروکش کرده و این بحثا رو، این بحث رو، ریشه های عقب ماندگی رو ادامه میدیم تا برسیم به امروز روز که ببینیم راه حل چیه و چه باید کرد. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی میره و به توییتر، به اینستاگرام، به تلگرام و به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.